جهانی ما شاهد کاهش 4 دلاری اونس جهانی طلا بودیم.
بله.
در حال حاضر 2024 دلار. در بازارهای داخلی امروز روند کاهشی قیمت ها رو داشتیم. هر گرم طلای 18 یا با 17 هزار تومان کاهش 2,750,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 3,058,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,242,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 3,301,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,667,000 تومان. در بازار سکه اندکی کاهش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 150,000 تومان کاهش 2,300,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 100,000 تومان کاهش 30,100,000 تومان، نیم سکه با 50,000 تومان کاهش 18,000,000 تومان، ربع سکه بدون تغییر بود 11,050,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر 5,900,000. حباب سکم در حال حاضر در بازارهای داخلی 5,400,000 تومانه. اونس نقره 22.77 دلار و هر گرم نقره هم در بازارهای داخلی 42,970 مبادله میشه.
متشکرم از شما آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا جواهر سکه و نقره تهران. بدین ترتیب پایان برنامه امروز سرای سرمایه رسیدیم. از لطف و همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. دعوتتون میکنم شنونده برنامه فرصت خدمت باشید.
فرصت خدمت. قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها، مصوبه پیشرو در خانه ملت. در طول چند سال گذشته مشکلات مختلفی پیش روی شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته بود که باعث شده بود این شرکت‌ها در روند فعالیت خود موفق نباشند.
متأسفانه ورود محصولات خارجی مانع از توسعه کار ما و ادامه کار وسیع ما تو سطح کشور میشه.
صنعت متأسفانه مشکلات زیادی ما تو این مخصوص چند سال اخیر داریم و به واسطه تورمی که هست و رکودی که وجود داره و مشکلاتی که هست، متاسفانه این مشکلات با توجه به پیگیری‌هایی که حالا دولت محترم داشتن، هنوز نتونستن اون جوری که باید حمایت از شرکت‌های تولیدی و صنعت داشته باشند اون طوری که توقع هست انجام بدن متاسفانه.
یکی از این مشکلات این بود که این شرکت‌ها عموماً باید با شرکت‌های خارجی رقابت می‌کردند، در حالی که محصول خارجی جای خود را در بازار جهانی پیدا کرده بود و کالای مشابه ایرانی برای رقابت با آن نیاز به لیسانس داشت. ضمن اینکه شرکت مصرف کننده باید میتوانست به تولیدات شرکت ایرانی اعتماد کند که راه آن برخورداری از حداقل‌های ملزومات فنی بود. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران:
ما همیشه گفتیم فضای دانش بنیان کشور، اکوسیستم دانش بنیان کشور مشکلی نداره، داره پیش میره. مشکلات شرکت ها خارج از این اکوسیستم هست و متاسفانه تا زمانی که نگاه عوض نشه و بر مبنای همون روال های قبلی، بخشنامه های قبلی و آیین‌نامه های قبلی تصمیم گرفته بشه، تغییر پیش نمیاد و مشکلات حل نمیشه. امیدوارم تغییرات در آیین‌نامه پیش بیاد. موضوع مهمتری هم که مطرح شد، موضوع کلی تر این بود که تشکل‌های اتاق بازرگانی در تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان که میتونه تأثیر بسیار بزرگی در رشد اقتصاد دانش بنیان کشور بذاره حضور داشته باشن و نظر بدن، که امیدوارم این موضوع مورد پذیرش قرار بگیره و ما دعوت بشیم به جلساتی که برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان در آینده برگزار خواهد شد. رویکرد خوبیه، عزمش هم وجود داره واقعا در ستاد، ولی بسیار کار سختیه. باید حق داد که متاسفانه سازمانها و نهادهای دیگه هیچ کدوم زیر بار نمیرن، یعنی هر کس که در هر جایی یک حقی داره، مجوزی صادر میکنه، بخشنامه‌ای داره یا ماده آیین‌نامه‌ای داره، تصمیم بر تغییر اون نداره، به شدت مقاومت میشه. حالا چجوری میشه این مقاومت رو شکون در اختیارات ما نیست، ولی امیدوارم که این راه رو اقتصاد پیدا کنه و ادامه بده.
در این بین نمایندگان خانه ملت که این چالش ها را فراروی دانش بنیان ها می دیدند بیکار ننشستند و طرح جهش تولید دانش بنیان را در جلسه علنی 11 اردیبهشت 1401 با 207 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر به تصویب رساندند تا در جهت حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش بنیان چارچوبی قانونمند ایجاد شود.
در قانون جهش تولید دانش بنیان کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و نیز فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است. در این قانون حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات مالی موفق دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همراه تخصص فضای مازاد، تخصیص فضای مازاد آنها به شرکت‌های دانش بنیان، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش بینی شده است. همچنین رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان در شعب تخصصی دادگاه با راهبری قوه قضاییه نیز به تصویب رسیده است که در صورت اجرای صحیح و تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس محترم جمهور در جهت همگرایی و همافزایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان میتواند شرکت‌های دانش بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کرده و آنها را به بازیگران اصلی و ستون فقرات تولید در کشور تبدیل کند.
در این بین پیش بینی شد که اگر احیانا محصولی توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید شد، بتواند در داخل کشور لیسانس دریافت کند. همچنین از شرکت‌های دانش بنیان با اعطای سرمایه در گردش حمایت شود و به طور کلی یک سری موانعی که در مسیر تولید و بازاریابی وجود دارد در پی تصویب این قانون رفع شود. دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
مجلس شورای اسلامی مفتخر به این هست که یک مدال از رهبر معظم انقلاب گرفته، که یکیش سه تا مدال، که یکیش بحث اهمیت این قانون راهبردی جهش تولید هست، واقعا باید به مجلس محترم خدا قوت گفت، مخصوصا به کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات، همینطور کمیسیون صنایع و معادن که پیشنهاد این طرح رو داشتن و کار رو جلو بردن. معتقدیم با داشتن یک قانون مترقی مثل قانون جهش تولید، نسل چهارم معاونت علمی که معتقدیم بر مبنای قانون جهش برنامه ریزی و طراحی عملیات داره انجام میده، نسل تحقق اقتصاد دانش بنیان میتواند باشد انشاءالله. چرا قانون جهش تولید تصویبش ضرورت داشت؟ علتی که میخوام بهش بپردازم اینه که یکی از بزرگترین سنجه های ارزیابی توفیق ما در اجرای قانون جهش همین سوالات خواهد بود که آیا تونستیم به این چراها جواب بدیم. تعداد شرکت ها در سال 92 55 تا شرکت، امروز بیش از 9000 تا شرکت. صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یک نهاد سرمایه گذاری سال 92 3000 میلیارد تومان سرمایه، معادل 3 میلیارد دلار. امروز 3000 میلیارد تومان سرمایه، معادل 56 میلیون دلار. که شرکت های دانش بنیان در سال 92 200 میلیارد تومان درآمدشون بوده و در سال 1402 450 همت درآمد این شرکت است. خب کاملا مشخصه که این اکوسیستم تغییر کرده. قانون 1401 که من به جزئیاتش نمیپردازم، چه ابزارهای مترقی در اختیار میده، هدف رو تبدیل میکنه به کارهای بزرگ، کارهای تاثیرگذار و رویکرد از ترویج علم و فناوری به رویکرد اقتصاد دانش بنیان. یکی از ابزارهای بسیار مهمی که قانون جهش در اختیار قرار میده، بحث تولید بار اول محصولات دانش بنیان و ترک تشریفات مناقص است. از آمار این خدمتون فقط عرض بکنم، بعد از تصویب قانون تا کنون 160 میلیون دلار، معادل 160 میلیون دلار قرارداد بار اول بسته شده با شرکت های دانش بنیان که نتیجه این 1.3 میلیارد دلار صرف جویی ارزی است. یک برنامه ملی تحت عنوان برش استانی اقتصاد دانش بنیان تعریف شده که در فاز اول با 5 تا استان که الان عرض خواهم کرد، برنامهش دو سه هفته پیش با حضور وزیر محترم کشور و استانداران محترم و رؤسای مجمع نمایندگان استان شکل گرفت. با تمرکز زدایی از مرکز بتونیم تو استانهایی که قابل هستن با توجه به ظرفیت‌های قانون یک جهش تولید دانش بنیان در استانهای کشور داشته باشیم. بعد از قانون جهش 400% شرکت‌های متقاضی اعتبار مالیاتی در تحقیق و توسعه نسبت به سال 401 ارتقا پیدا کردن. اگر خداوند به ما توفیق بده، مجلس محترم شورای اسلامی حمایتش رو قاطع داشته باشه، همونطوری که اجرای قانون سال 89 زیستموم رو تشکیل داد، اجرای قانون مترقی دانش بنیان به مدت 10 سال قطعا ما رو به رشد سالانه حداقل 1% تولید ناخالص ملی در حوزه دانش بنیان خواهد رساند.
اگر قرار است از تولیدات داخلی حمایت کنیم، باید محصولاتی تولید شود که قابل رقابت با محصولات تولید شده در سایر کشورها باشند. بنابراین باید یک نوع سیاست‌های حمایتی برای حمایت از تولیدات داخلی اعمال کرده و طبیعی است که حتماً باید یک نوع آوری مبتنی بر دانش در تولیدات داخلی ایجاد کنیم.
تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله قایم داشت.
بله، تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان به تولید محصولات داخلی با کیفیت بالاتر منتهی می شود. ضمن اینکه در این قانون پیش بینی هایی برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و کمک به استارتاپ ها هم صورت گرفته. صحبت های این نماینده مجلس را بشنوید.
ما حدود 92-3% دارومون رو خودمون تولید میکنیم. 7-8% دارمون از خارج میاره. پولی که اون 7-8% از ما میبره چندین برابر این چیزی که خودمون تولید میکنیم. چه چیزی تو اون داروه که ما نمیتونیم؟ دانش. یعنی بحث کرونا دیدید که چه اتفاق افتاد. تا موقعی که ما واکسن رو تولید نکرده بودیم یه دوزم به ما ندادن. مفهوم قانون شرکت های دانش بنیان به این دلیل شکل گرفت. اگر فلان فردی تو فلان روستایی هم داره کار میکنه، وظیفه حاکمیته که ازش حمایت کنه، وظیفه قانون حمایت کنه. اگر حمایتشو نکنیم، اگه بالا سرشو نشیم نباشیم، اگه بهشون نرسیم، 80% این منحنی من نیستم، منحنی بانک جهانی، خب 80% برشکستن. بالعکس اگر حمایتشون کنیم این عدد برعکس میشه، 20% برشکستن.
در این قانون حمایت‌های نظیر تسریع در پرداخت تعهدات معوق مالی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همراه تخصیص فضای مازاد آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده. صحبت‌های این نماینده مجلس را بشنوید.
ما خیلی وقتا قانون رو خوب تصدیق میکنیم، ولی یکی از الزامات اینه که باید تو بودجه کشور بنشونیمش. امسال این اتفاق افتاد.
نمایندگان مجلس در قانون جهش تولید دانش بنیان رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان را در دادگاه‌های تخصصی به تصویب رساندند، ضمن اینکه کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و همچنین فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان در کشور را هم با این قانون به تصویب رساندند. دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
توی دهه‌های گذشته با توجه به تأکیدی که رهبری و سیاستگزاران نظام به حوزه علم و فناوری داشتند، به عنوان تنها کلید پیشرفت کشور توفیقات خیلی خوبی کسب کردیم. تو دهه گذشته مخصوصاً توسعه شرکت‌های استارتاپی، مجموعه های تحقیقاتی، توسعه فناوری رویکردهای خیلی خوبی بهش شد و مورد توجه قرار گرفت و گفتمان علم و فناوری تو کشور خوب جا افتاد. امروز شاهد این هستیم دینی کشور همه کسانی که تأثیرگذار هستند گفتمان علم و فناوری رو گفتمان جدی میدونن. اما این موضوع تا این که ما بتونیم یک سهم جدی رو از اقتصاد کشور از حوزه علم و فناوری داشته باشیم، از تبدیل این علم و فناوری به ثروت داشته باشیم فاصله داره. اگر بتونیم این علم و فناوری رو در یک مسیری تبدیل کنیم به ثروت واقعی، به ارزش افزوده و بتونیم یک سهم جدی از اقتصاد رو بگیریم، این دفعه میگیم اقتصاد دانش بنیان شده. البته دانش بنیان شدن اقتصاد شامل یه سری نوآوری هایی در حکمرانی هم هست، یعنی فرایندها، سازوکارها، بیممون، مالیاتمون، مسائل مالیمون، مسائل حقوقیمون هم نیاز درش نوآوری بشه. نوآوری در تمام ارکان حکمرانی، در تمام ارکان اقتصاد بر پایه علم و دانش منجر میشه به ارزش افزوده‌های بسیار بالا، بهره‌وری‌های بسیار بالا که در مجموع اقتصاد دانش بنیان رو تشکیل میده. حداقل در پایان 2 سال آینده، 3 سال آینده بتونیم 4-6% واقعی جی دی پی رو در اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. دقیقا هدف گذاری میشه و این سهم باید هر سال گسترش پیدا کنه. الان کشورهایی هستن که قریب به 50% از اقتصادشون اقتصادی است بر پایه دانش شکل گرفته و بسیار ارزش افزوده‌های بالا و اقتدار آفرینی ویژه داره. خب ما هم حرکت خوب شروع کردیم، منتها الان دیگه لازمه که تمام ارکان کشور بیان پای کار، تمام ارکان کشور به این نظام نوآوری دل بدن. ما یک نوآوری عام داریم و رسوخ علم و فناوری در همه حوزه‌ها داریم که باید همراه با دنیا اتفاق بیفته. این انتظار داریم همراه با دنیا ما هم در همه حوزه‌ها پیشرفت علمی بکنیم. اما هر کشوری یه سری مزیت‌های ویژه داره. ایران هم شامل همین کشورهاست. یه سری مزیت‌های ویژه داره که باید احسابش. ما باید بتونیم اقتصاد دانش بنیانمون رو بر مبنای یک سری از مزایای ویژه‌مون بسازیم. در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان برنامه‌ریزی همینه که یک سری حوزه‌ها مشخص بشن بر مبنای شاخصه های توانمندی کشور، ظرفیت های نیروی انسانی سرمایه گذاری بشود و این حوزه ها که بتونیم روی این حوزه ها ارزش افزوده خاص در اقتصاد داشته باشیم.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل از منبع محوری به دانش بنیانی است که در چنین موقعیتی با تلاش نمایندگان خانه ملت در ایجاد بستر قانونی مناسب شاهد شکلگیری کسب و کارهای نوظهور دانش بنیان مبتنی بر فناوری هستیم که بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده، کسب و کارهایی که آینده اقتصاد ایران را خواهند ساخت.
میلاد گل رسول و زهرا و علی است، زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است. ما را دگر از روز جزا بیمی نیست، چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است. سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام بر شما مبارک. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تبریک ما را از رادیو اقتصاد بپذیرید.
نام زدم، میگه من از بچگی آرزو داشتم روز انتخاب همسر آیندم با روز انتخابات روی یکی بشه، من لباس عروس بپوشم، چیزه یعنی اون لباس عروس بپوشه و من کت شلوار دنباله دار بپوشم. نخند سرت میاد، لباس دومادی براق و پولکی اومده، میخوای دنباله دارش نیاد؟ خلاص نام زدم، میگه من آرزو دارم دست در دست خیلی عاشقانه بریم تو صف انتخابات، با همدیگه رأی بدیم، با همدیگه اسم نامزد مورد نظرمون رو بندازیم تو صندوق رأی، بعد بیان با ما مصاحبه کنن. این بخش با همون مصاحبه کنن براش خیلی مهمه. آخه میگه سال 88 که هنوز دهنم بوی شیر کاکائو میداد به سن قانونی رأی نرسیدم. سال 92 به سن قانونی رسیدم. من قصد ادامه تحصیل داشتم. سال 96 قصد ازدواج داشتم. ولی خواستگار مناسب پولدار با اخلاق خونه دار ماشین دار شغل دار مهربون نداشتم. منو داره میگه. از اینجا به بعد خودم میگم. امسالم به سن قانونی رسیده، هم قصد ازدواج داشته هم مورد مناسبش، یعنی من پیدا شدم. مثل همای سعادت 120 کیلویی نشستم روشونش. همه چیز مهیاست تا نامزد من به آرزوی دیرینش برسه. اما نامزد مد نظر من با نامزد مد نظر نامزدم فرق داره. یعنی نامزدم به من میگه برای نشون دادن عشقت به من باید به نامزد من رای بدی. منم میگم از همین اول زندگی میخوای ساز مخالف بزنی؟ اصلا ما با هم دیگه تفاهم نداریم. بعد اون میگه اصلا از که تا حالا شما یه نامزد دیگه داری؟ نکنه نامزد تو نامزد مامانشتیناست؟ بذارین یه چیزی رو بهتون بگم، من به نامزد مورد نظر مامانم هم رأی نمیدم. اصلا تو فامیل ما رسم نیست همه یه نامزد داشته باشن، شگونم نداره. منم برای اینکه لجش درات با کلمه خواهرم یه جمله میسازم و میگم من که میدونم از دست خواهرم ناراحتی داری، طرفشو سر من در میاری. اونم پا اسم خواهرم میاد، برنامه های نامزد مورد نظرش مو به مو جوری تشریح میکنه که برگای درختای منطقه کلا میریزه. باورم نمیشه انقدر موشکافانه تحقیق کرده باشه. حداقل برای انتخاب من که نسبت این اطلاعاتو هم نداشت. اونی که کوتا میاد و میگه رای به یک نامزد نشانه عشقه، منم. اونی هم که تو دلش میگه خدا رو شکر رای مخفیه، بازم منم. بکن این جمله رو هم به نامزدم گفتم هم مامانم. فقط تصور کن خدا رو شکر رای مخفیه.
شبکه رادیویی اقتصاد.
ممنونم که رادیو اقتصاد رو همراهی میکنید. بعد از چند پیام بازرگانی شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله کشاورزی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد، قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.